ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ده‌ها زندانی در هرات رها ساخته شدند. 4 سرباز نیروهای امنیتی در گردیز کشته شدند. با شناسایی 15 مورد جدید ابتلای ویروس کرونا در قندهار، شمار مبتلایان در این ولایت به 240 تن رسید. و در حمله راکتی اسرائیل 4 شب نظامی طرفدار ایران و 3 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. 70 تن از زندانیان در هرات رها شدند. اداره امور محابس هرات میگوید که این اقدام به مناسبت 28مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان به اجرا گذاشته شد. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که بر اساس فرمان ریاست جمهوری، اقدام برای رهایی گروه نخست زندانیان دوشنبه عملی شد.
با تعداد 70 تن زندانی از زندان ولایت هرات بعد از بررسی دوسیه هایشان از سوی کمیسیونی که موظف شده قابل رایی شناخته شدند و دوشنبه حوالی عصر بعد پس از عصر رسما رها گردیدند.
آقای بایانی می افزاید که به اساس فرمان شماره 1 رئیس جمهور افغانستان، تا حالا بیش از 6100 تن پس از بررسی دوسیه هایشان از زندان های افغانستان رها شدند. او افزود که رهایی زندانیان به مناسبت 8 ثور علاوه بر هرات در کابل و سایر ولایت ها ادامه دارد. قرار است 12000 زندانی به مناسبت 8 ثور و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از بند رها شوند. رئیس شورای ولایتی پکتیا میگوید در حمله شام دیروز شورشان بر یک پوسته نیروهای امنیتی در گردیز 4 سرباز کشته شدند. عبدالمالک جاجی صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله هنگام افطار صورت گرفته است.
این حمله هنگام افطار وقتی که ملا آذان میداد صورت گرفته است. سربازان پوسته برای افطار گرد هم آمده بودند و کشته شدند.
این حمله واکنش یک تعداد زیاد فعالان مدنی را برانگیخته و آنها نظریات خود را زیر عنوان گردیز امن نیست در شبکه‌های اجتماعی شریک ساختند. مسئولان قماندانی امنیتی گردیز اگرچه کشته شدن 4 سرباز را تایید می‌کنند، ولی با وجود تماس‌های پیهم از جزئیات خودداری کردند. شورشان طالب هرچند درباره این حمله بر پوسته در مربوطات منطقه رحیم خیل چیزی نگفتند، ولی ادعا کردند که در حمله آنها در منطقه ابراهیم خیل شهر گردیز 5 تن کشته و زخمی شدند. با شناسایی 15 مورد جدید ابتلای ویروس کرونا در قندهار، شمار مبتلایان در این ولایت به 240 تن رسید. لابراتوار حفظوی قندهار در 24 ساعت گذشته 50 سمپل مشکوک را معاینه کرده که از جمله 15 مورد مثبت شناسایی شده است. محمد اشرف نادری رئیس صحت عامه قندهار امروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که یک واقعه فوتی داریم، یک خواهر 17 ساله است.
در مجموع 6 تن از بیماران ویروس کرونا تا کنون در قندهار جان باختند. شرکت قطار آهن ازبکستان میگوید رفت و آمد منظم قطار به بندر حیرتان آغاز شده است. وزارت ترانسپورت ازبکستان امروز سه‌شنبه گفت که شمار از واگن‌ها در تاشکند و برخی دیگر در امتداد را بارگیری خواهند شد. وزارت ترانسپورت ازبکستان می افزاید که این قطار آهن هفته 3 بار تا بندر حیرتان در ولایت بلخ رفت و آمد خواهد داشت. مقامات حکومت افغانستان هم هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه ناظر میگوید در نتیجه حمله راکتی اسرائیل 4 ملیشه طرفدار ایران و 3 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. اداره نظارت حقوق بشر سوریه گفته که این حمله دیروز در جنوب پایتخت دمشق رخ داد. به گفته این اداره راکت‌ها سنگرهای کسانی را هدف قرار دادند که مشغول پیش بردن جنگ نیابتی ایران در سوریه هستند. در گزارش در مورد هویت 4 ملیشه‌ای که کشته شدند جزئیات داده نشده است. اداره نظارت حقوق بشر سوریه و خبرگزاری سنا در این کشور هم گزارش دادند که 3 غیر نظامی در نتیجه برخورد پارچه های راکت به خانه هایشان کشته شدند. تا هنوز معلوم نیست که این پارچه ها مربوط راکت های اسرائیل بودند یا از میزایل های دفاعی که برای دفع راکت های اسرائیل از سوی ملیشه ها پرتاب شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید از وضعیت صحی رهبر کره شمالی خبر دارد و برای بهبودی وی ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ هنگامی که در نشست خبری دیروز درباره وضعیت کیم یونگ اون پرسیده شد گفت: من دقیقا نمیتوانم با شما چیزی بگویم، بله خبر دارم، امیدوارم بهبود یابد. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که در آینده نه چندان دور از وضعیت صحی رهبر کره شمالی خواهند شنید. شایعات درباره وضعیت صحی رهبر کره شمالی بعد از آن انتشار یافت که او به تاریخ 15 اپریل در 108مین یادبود زادروز پدرکلان خود مؤسس کره شمالی کیم ایل سونگ در ملأ عام دیده نشد. و شماره مبتلایان ویروس کرونا در روسیه بیش از چین شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی تا دیروز دوشنبه بیش از 87 هزار نفر در روسیه به این ویروس مبتلا شدند. به این ترتیب چین 5 هزار مورد کمتر کووید 19 را در مقایسه با روسیه ثبت کرده است. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان نشان میدهد که برای مسئولیت افراد ملکی به آتش بس سرتاسری نیاز است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته که جوانب دخیل در جنگ سفارش های این نهاد را برای مسئولیت غیر نظامیان در نظر نگرفتند. با باور کمیسیون حقوق بشر، پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان هم انفجارها و حملات مسلحانه ادامه داشته که بیشترین زیانها را به غیر نظامیان وارد کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه نخست امسالش گفته که از آغاز سال تا پایان ماه مارچ 533 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان آمار تازه تلفات غیر نظامیان را در گزارش تازه سازمان ملل متحد تکان دهنده عنوان می کند. در این گزارش یونما آمده که در 3 ماه نخست سال 2020 در افغانستان 533 غیر نظامی کشته شدند و 760 تن دیگر هم زخم برداشتند. در این گزارش که دوشنبه نشر شد همچنان آمده که از میان 533 جان باخته 150 تن آنها کودکان هستند. در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل، دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان برای محافظت و مسئولیت شهروندان متعهد است.
افغانستان اولویت اساسی جمهوری اسلامی
افغانستان محافظت از مردم است. بنابراین تلفات غیر نظامیان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. برای حفاظت از غیر نظامیان روش های مشخص و فعالیت های مؤثر صورت گرفته. ما متعهد هستیم که برای حفاظت از مردم خود در برابر جنگ های مخالفین و همچنان ویروس کرونا اقدام های لازم را به اجرا بگذاریم.
نور اقدامات هم وکرد.
طالبان در گزارش یونما بیشترین مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام بر رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده است. با باور او سازمان ملل در گزارش تازه‌اش در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از جانب نظامیان افغان و نیروهای بین المللی چیزی نگفته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در رویدادهای اخیر امنیتی این کمیسیون را شدیداً نگران ساخته است. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت که پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان هم انفجار، حملات مسلحانه و سایر رویدادهای امنیتی ادامه داشته که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است.
گزارش تلفات افراد ملکی به دلیل بلند بودن تلفات موجب نگرانی است. گزارش که از طرف اداره یونما منتشر شده نگران کننده است به دلیل افزایش بلند تلفات افراد ملکی. ما هم از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که باید به حقوق افراد ملکی و غیر نظامیان احترام بگذارند و بنابر آمار بلند تلفات افراد ملکی که منتشر شده باید تمامی طرفین جنگ باید آتش بس بکنند و امیدوار هستیم که به خواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری اینا پاسخ مثبت بدهند.
حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر هم حملات طالبان کمتر نشده است. طالبان در این توافق برای کاهش خشونت در افغانستان تعهد سپردند، چیزی که به گفته حکومت عملی نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان شنبه گذشته گفت که پس از امضای توافق دوحه طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از 2800 حمله انجام دادند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز یکشنبه در واکنش به اظهارات حکومت گفت که برای اثبات این ادعا سند یا مدرک ارائه نشده است. حرکت مردمی صلح نظر دیگر دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نیاز بود توافق میان حکومت افغانستان و طالبان امضا می شد.
لوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان
ترمنځ توافق به خاطر باید میان حکومت افغانستان و طالبان امضا میشد که این دو طرف جوانب اصلی جنگ هستند. کشتار و خشونت از همین دو جانب صورت میگیرد. سال هاست که افغان ها با هم درگیر هستند. امریکا یک بهانه است. بهتر بود حکومت افغانستان و طالبان در قطر توافق میکردند، جنگ را پایان میدادند و آتش بس را اعلام میکردند.
جګړه پای تر سوال وای او دی قربانی لن کړي وای.
ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گزارش تازه یونما میگوید برای حفاظت از غیر نظامیان با آتش بس سرتاسری و فوری نیاز خیلی جدی وجود دارد. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان بار دیگر از طالبان خواست آتش بس کنند، اما طالبان این درخواست را غیر معقول دانستند و این پیشنهاد را رد کردند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم فرشته ندا در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه ویسا در عنوان سرمقالهش پرسش را مطرح کرده که آیا افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد شد؟ در ادامه نویسنده به نشر شماری از اعلانات رسانه های تصویری درباره گروه داعش و فاطمیون اشاره کرده و نوشته که نشر این اعلانات از آغاز یک بازی خطرناک استخباراتی خبر می دهد. نویسنده تاکید کرده برای آغاز این بازی جدید و ذهنیت سازی از دقت زیاد کار گرفته شده است، چون به باور نویسنده این اعلانات در حال منتشر می شود که افغانستان و جهان با فراگیری ویروس کرونا درگیرند و این اعلانات هم دقیق در زمان نشر برنامه های این ویروس منتشر می شود. با باور نویسنده این یک واقعیت تلخ است که داعش و فاطمیون افسانه نیستند، بلکه هر دو زاده بازی های استخباراتی هستند و نشر این اعلانات هم نشانه آغاز دوباره این بازی ها است. روزنامه در پایان نوشته این که حکومت افغانستان در این بازی تا چه حد دخیل است معلوم نیست. روزنامه هشت صبح در سرمقالهش به موضوع قطع برق پرداخته و در عنوان آن نوشته که مردم آزاری را متوقف کنید. روزنامه در ادامه افزوده همزمان با آغاز ماه رمضان، در حالی که در پی دید ویروس کرونا بسیاری از مردم به خانه هایشان پناه بردند، پایه های انتقال برق به کابل از سوی افرادی که حکومت آنها را وابسته به طالبان می خواند انفجار داده شده است. به نوشته روزنامه قطع برق در شب و روزهای ماه مبارک رمضان منجر شده تا مساجد به تاریکی مطلق بروند، نمازگزاران در تاریکی نماز بخوانند، روزداران در تاریکی افطار کنند و سحرخیزان در تاریکی عبادت کنند. نویسنده افزوده که با قطع عمدی برق بیماران در تاریکی به سر میبرند، کودکان و نوجوانانی که با رخصتی مراکز تعلیمی به دلیل شیوع ویروس کرونا از طریق رسانه‌های صوتی، تصویری و آنلاین درس می‌خوانند از آموزش محروم شدند. هشت صبح نوشته که طالبان مسئول اصلی این